بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا علي امیر المؤمنین علیه ایدارم. باز کنید کمی هوا بیاد، چون امروز هوا خیلی دمه. و علا بل سیما مولانا علی امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المصطفی. خب یکی از مباحثی را که صاحب کفای مطرح کرده و انصافا خیلی طول تفصیل پیدا کرده عرض شود و خارج از حد نیاز و احتیاج و باید ما مصمم شدیم که بسیار خلاصش کنیم، این است که در این عنوان مسئله آمده که هل النهی عن الشیء، شیء به معنی عبادت یا معامله، یقتضی الفساد یا تغییرش بدیم یدل علی الفساد. پس بنابراین اینجا کلمه فساد موضوعیت داره. فساد هم در مقابل صحته. پس اینجا باید ما یک بحثی بکنیم که ببینیم آیا صحت و فساد به چه معناست، حقیقت صحت و فساد چیه. خیلی خوب می‌فرماید که صحت و فساد وصفان اضافیان، دو وصفه هستن، اضافی اضافی یعنی نسبت داده می شوند به یه چیزی، باید مقایسه بشوند به یه چیزی و یه به اصطلاح که اون وقت صحت و فساد مطرح بشن. الا اگر که همینطوری خود به خود بگیم فلان چیز صحیح یا فاسد، معنا نداره. این بالاضافه است، بالقیاس به چی؟ خب اون چیز چیه که باید بهش قیاس بکنیم؟ این فرمان به حسب الاثار والانذار. انذار البته همون آثاره، اما انذار از بابت این که چه اثری براشون مهمه. هر اثری یا نظری میاد میگه که این اثر برام مهمه، اونو میزان قرار بده. اون یکی نه، اثر دیگه براش مهمه، هر شبد و اون را میزان قرار میده. خب اون وقت صحت به معنی چیه؟ صحت به معنی این است که این مثلا چیز، حالا عبادت و معامله از هر چی که هست، در حدی باشد که اثر مرغوب برش مترتب بشه. یعنی وقتی میگیم تام و تمامه، یعنی به قیاس همینطور خود به خود تام و تمامه، مرکبات و امور اعتباریه، خب نمیشه بگی خود به خود تامه یا ناقصه. خب چه فرقی هست مثلا بین این که 9 جز باشه یا 10 جز باشه یا 12 جز باشه؟ این چه چیزی شاهولی برای ما معیم که یکی از اینا را توصیف بکنیم به تمامیت، بگیم ای تامه، او زیادیه، یکی ناقصه؟ اون چیه؟ منشأ. نه حالا این الان اینجا رو میخونیم، هنوز نرفتیم تا اونجا. منشأیتش از برای اثر مرغوب من، یه اثر مرغوبی هست، اون وقت ما میاییم قیاس میکنیم. اگر دیگه طوری هست که او اثر مترتب بشه، میگیم تامه. اگر نه، در او حد نبود، طوری نیست که اثر برش مترتب بشه، میگیم ناقصه. یا اگر زیادی داره که مخل او زیادیش، کار خراب میکنه، کار خراب میکنه، یعنی اثر دیگه باز مترتب نمیشه به علت اینکه مخلوط شده به زیادی، خب هم میگیم باز فاسده، به علت زیادی فاسده. پس علی حال در مخصوصا در مرکبات اعتباری اینطور، حالا چیزهای دیگه این فرق میکنن چیزها، در امور اعتباریه میزان اینه که مثلا یه مرکبی را درست میکنن که میگن مثلا دستور میاد دکتر میگه که چیز اعتباری محضم نیست، میگه این 10 جز باید باشن که این معجون کامل باشه. خب این معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر ایده جز با هم چیز شدن، ترکیب شدن. وقتی که میگیم تامه، یعنی او اثری را که میخواهیم، مثلا اثر، اثر چیه؟ تقویت قلب، یا اثر رفع صداع، یا اثر مثلا رفع شکم درده. آیا این اثر مترتب میشد یا نمیشود؟ هر اونگاه که این معجون همه ترکیباتی که تأثیر دارن همه هر شرط با هم جمع بشن، که دیگه وقتی انسان اون را خورد اون اثر مترتب میشه. او اثر جایی که میخواهیم، حالا هر چی که هست، اون وقت میگیم این مرکب چیه؟ تامه. اگر اونطوری نیست که اثر مترتب بشه، نه، مثلا فرض کنید از ده جز هشت جزش مثلا درست کردیم، اثر مترتب نمیشه، میگیم این چیه؟ این ناقصه. پس میسنجیمش با اون اثر مرغوب من. خب این در امور خارجی خودی طوره دیگه. پس دو تا وصف و فساد و صحت وصفان اضافیان به نسبت، یعنی اضافیان یعنی از روی مقایسن و نسبت سنجی با یه شاولی یه چیزی. اون چیه که باید باش مقایسه بکنیم؟ اون ترتب اثر مرغوب من هست. خب این حالا مطلب اولش. بعد بر این اساس آمده عرض شد یک بحثی مطرح می‌فرماید که بنابراین وقتی می‌بینیم که مثلا فقها میان صحت را در عبادت چطور تفسیرش می‌کنن، میگن که طوری باشد که مسقط قضا و عاده باشه، یعنی وقتی شما این نماز خوندید در صورتی صحیحه که چی؟ که قضا و عاده احتیاج نداشته باشه. خب اگر دا احتیاج داره میگیم نماز فاسده، اگر نداره میگیم نماز صحیحه. پس از بسلا چیز میکنیم و قضا و عاده تفسیر کرده، یعنی مسقطیت قضا و عاده صحیحه، اگر قضا و عاده لازم بود فاسده. خب عرض کنم خدمت شما، ولی متکلمین گفتن که صحت و فساد عبارت است از چی؟ موافقت الشریعه و موافقت الامر. اینطور معنا کردن که یعنی اگر موافق امر بود، موافق شرع بود، وقت گفتن این صحیحه، اگر نبود گفتن باد. بسیار اصل مطلب میفرماید این اختلافات، اینا سوریه و اینها عمقی نداره. اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب اینه که صحت به معنای تمامیت، توجه فرمودین، و فساد به معنای تمام نبودن، نقص، ناقص بودن. تمامیت در مقابل تمامیت هم نقص، پس صحت به معنای تمامیت. خب اون وقت این تمامیت، این ارشد، آثار مختلفه برش مترتبه. یکی که براش مهمه، فقیه که مهم براش قضا و عاده است و سقوط قضا و عاده، میاد تفسیرش میکنه به مسقطی. خود چرا این مسقط قضا و عاده بود؟ چون تام بود، چون عمل تام بود، لذا اینطور. متکلمین که براشون مهم چیه؟ موافقت شرعه و حصول امتثاله و اطاعت مولاست، تفسیر کردن به اون. خب و حال اون که ریشش چیه؟ ریشش اینه که عمل تام بوده. اگر عمل تام نمی بود، موافقت هم نبود، موافقت شرع نبود، امتثال هم صدق نمی کرد. و پس از بنابراین تفسیر صحیح، این صاحب کفایی می فرمه، فعلا داریم کفایی می فرمه، تفسیر صحیحش به معنای تمامیته. تمامیت العمل همون صحت، عدم تمامیتش و نقصش همون فساده. لیکن خب این تمامیت رو باید بسنجیم که بگیم ایتام هست یا نیست. بسنجیمش به اثر مرغوبون من. متکلمین یه اثر مثلا براشون مهمه، فقهای اثر براشون مهمه، میان قیاس میکنن و اون اثر خودشون را مطرح میکنند. خیلی خوب اون اثر دلخواهشون را مطرح میکنه، اما اصل قضیه این است که صحت و فساد به معنی همون تمامیت و عدم تمامیت، ولیکن آثار مختلفه برش مترتب میشه. اینا هر کدام در جای خودش. خب اینم تا اینجا. حالا این تمامیت که می‌فرماید در مورد عبادات و در مورد معاملات هم همین، اصلا هم به نظر ما همین حرف صحیحیه، اما منتها باید تمامیت یه مقیسان علیه داشته باشه. خواهی میگیم مثلا این مرکب تامه یا ناقصه، خب گفتیم مثلا اون معجون اگر اجزاش 10 تا 15 هرچی که لازم است، 20 تا 30 تا هر میشه، سقمونی ها میگفتن 24 جز داشته، این 24 جز اگر بودن این سقمونی ها کامله، چرا؟ چون آثار مرغوبه که تقویت اعصابه، تقویت قلبه، تقویت عقله، چون که عرض می شود خب عقل سالم هم در بدن سالمه، عرض شود بخیر اونا در چه صورتی؟ این 24 جز می خواستن که سقمونی ها درست بشه. خب حالا اگر 20 تا می شود، خب چون که او اثر مترتب نمی شود، پس یه منشأی داره که چرا می گیم 24 تا کامله؟ خب بگیم 30 تا یا بگیم 20 تا، نخیر، این منشأ داره، منشأش مقیس و علیش، قیاسش میکنه او اثر، آیا منشأیت برای اثر را داره یا نداره؟ اون وقت میبینیم با 24 جز منشأیت اثر حاصل میشود، پس اگر 24 جز بود میگیم تام، اگر اومدن اضافاتی قاطیش کردن که مخل بود میگیم خراب شد، معیوبه، اگر کمتر از 24 جز بود هم اثر مترتب نمیشه، هم میگیم چیه؟ میگیم ناقصه، یعنی فاسده. پس بنابراین اینطوره. او وقت عرض کنم به خدمت شما، حالا بیاید به سراغ همه چی همینطوره، بیاییم به سراغ مثلا فرض کنید همین عبادات. خب عبادات هم که میگیم یه عمل تام، مثلا نمازمون صحیحه یا فاسد، معنی چیه؟ صحیحه یعنی اجزاش کاملا، شرایطش کاملا تمامه، تامه. اگر گفتیم فاسده یعنی نه نقصی درش هست، تمام تمام. خب بسیار، مقیس علیش اینجا چیه؟ در مورد جایی که امر داریم از مولا دیگه، این آثار مثلا ملاکات، خب بله، چون که تا ملاک مترتب نشه، مصلحت نه در کار نباشه، خب مولا امر نمی کنه. امر مولا عرض کنم به خدمت شما، بناء علی ما ذهب الیه العدلیه، تبعیت میکنه از چه؟ تبعیت میکند لمصالح فی متعلقاتها، اما تشخیصش با ما نیست. چرا؟ چون که یه چیز غیبیه، ما هم از ملاکات و مناطات احکام شرع اطلاعی نداریم، اینا دست خود خدا. پس اون چیزی که دست ما میاد و ما میتوانیم لمسش بکنیم و بر اساسش قضاوت بکنیم، اون چیه؟ او امر خود، امر مولا هست، خودش دیگه در نظر گرفته مصلحت و همین چیزا رو در نظر گرفته و امر کرده. امر کرده به چه؟ امر کرده به 10 جز، به 12 جز، به 15 جز، به هر چه که امر کرده. اون وقت میخواییم ببینیم عمل ما، این نمازی که ما خوندیم، صحیح بود یا باطل بود، صحتش معنی چیه؟ مطابقت تمامیت، تمامیت اما به چه مقیاسی؟ به مقیاس بر مأمورون به، یعنی عمل خودمون را که میخواییم توصیفش بکنیم به صحت و بطلان، که ببینیم یه عملمون صحیح بود یا فاسد بود، این کاری نمازی که خوندیم صحیح بود یا فاسد بود، صحت و فساد، یه توصیفش به صحت و فساد بر اساس مقایسه به چیه؟ به مأمورون به. فلحاظا هم تعبیر تفسیرش کردن، این تفسیر هم درسته، مطابقت المعتیه به للمأمور به. اینجا یه آثار مرغوبه که اون مصالح مثلا ما اطلاعی از اونا نداریم، چرا؟ چون که یه اموری هم غیبی هم در معرض علم ما نیستن، خدا خودش اینا رو تشه، ولی شارع مقدس هر وقت که اون مصالح بود خواه هم میکنه، بنابراین امر او برای ما مقیاسه. اون وقت به هرچی که امر کرد، به 10 جز، به 12 جز، به 15 جز، به 20 جز، به هرچی که امر کرد اون میزانه. این میخواییم عمل خودمون را ببینیم، توصیفش بکنیم به صحت و فساد، این عملی که انجام دادیم آیا صحیح بود یا باطل بود، به چی باید قیاسش بکنیم؟ به مأمورون به، به اونی که ام بهش تعلق گرفته، ام به طبیعت تعلق میگیره، عمل ما یه فرده، یه مصداقه، اما مطابقتش باید ببینیم، ببینیم میتواند فرد اون طبیعت باشد یا خرابش کردیمه، من دیگه نمیتونه این فرد مصداق کاملی باشد برای اون طبیعت، اون طبیعتی که هم بهش تعلق گرفته. پس این میزان در چی؟ در موارد احکام شرعیه، در موارد احکام شرعیه این میزانه مطابقت، یعنی تمامیت، اما تمامیت با مقایسه به چه؟ مطابقت المعتیه به للمعموره به. این ایطوری شد. خب این هم دیگه فهمیدین، عرض کنم بخواه اونا آثار، بله آثار، یعنی که بعدا در مراحل بعدی مترتب میشه. وقتی مطابق بود خودی عمل امتثال حاصل میشه، امتثال که حاصل شد خود به خود یه قضا و عادهی در کار نیست. اونا دست چندم هن، آثار خیلی متأخریه، اما اصل قضیه از اینجا شروع میشه. چون میخوام ریشه یابی بکنیم، مطابقت المعتیه به للمعمور به، در عباداتی که معمورون بهن، اینه دیگه. آره عرض کنم به خدمت باسات شما. خب ای تا اینجا، حالا بریم به سراغ معاملات. این هم دیگه درست بحث صحیحیست و دیگه نمیخواد دیگه هی ور بریم نه ده صفحه ما اینجا این مطلب شرح دادیم، کی چه گفت کی چه گفت، چه لزوم میده، اصل مطلب امینه. حالا اما یه مطلب دیگه داریم اینجا و اون باب معاملات. خب اینا عبادات بود، در معاملات چه؟ در معاملات آخوند فرموده که صحت مجعوله، یعنی این متمامیت که به اصطلاح اینش هم کرد تفسیرش هم کردیم به اینکه مطابقت المعتیه به للمعمور به در باب عبادات، در معاملات گفته نه اینطور نیست. در معاملات صحت یک چیز جعلیه، از مجعول شرعه. چرا؟ چون صحت معنا کرده به چه؟ مثلا اینکه معامله‌ای که شما میکنید یه مرتبه طوری هست که شارع قبولش بکنه، قبولش بکنه و مسبب را بر این سبب شما مترتب بکنه. مسبب چیه؟ نقل و انتقال. شما میگید به اتاکه ما علمه به ما علم. خب حالا اینه شما گفتید، خب این سببه، باید ببینیم مسبب برش مترتب میشه یا نه. اون مسبب چیه؟ نقل و انتقال شرعیه، تملیک و تملکی است که شارع اعتبار میکنه. اعتبار اگر میکنه یا نمیکنه، اگر میکنه صحیحه، اگر نکرد باطله، فاسده. خب حالا این که گفتیم این نقل بسن ملکیت، این نقل و انتقال شارع اعتبار میکنه، خب اعتبارش دست کیه؟ دست خود شرعه. پس بنابراین وقتی دست شرعه معنی چیه؟ معنیش اینه که مجهوله. یعنی اینجا صحت به این تعبیر صاحب کفایت است. حالا ما یه خودی باز یه کلمه دیگه داریم، اما فعلا مطلب صاحب کفایت را بفهمیم. صاحب کفایت میگه از صحفی باب المعاملات مجهولتو، چون که فرق بین معامله صحیح و فاسد چیه؟ معامله صحیح این است که شارع برای جعل ملکیت عقیبش میکنه، خب ملکیت دست مجهولات شرع دیگه. خب فاسدش چیه؟ فاسدش اینه که اعتبار ملکیت نمی کنه. پس بنابراین فارق بین الصحیح و السقیم و الفاسد چی شد؟ اعتبار شاره، که آیا اعتبار نقل انتقال و ملکیت و تملک و تملیک می کند یا نمی کند. پس دیگه بسه شاره شد و مجعول هم شد، شد یک امرش جعلی و از اعتبارات شرع. پس صحت در معاملات اینطوره. این صاحب کفایی فرمونده، ولی نه اینه باز ما اینجا هم قبوله، باز هم ما معید چه هستیم؟ حرف اولی و اون این است که صحت در همین معاملات هم توجه میکنین، چون بعضی از آقایون مشغول نوشتنن، اما تا نوشتن تمام کردن یه مقداری مطالبی که ما گفتیم متوجه نمیشن، بعد اعتراض میکنن یا سوال میکنن، اما سوال اعتراض آمیز. خب حالا چی شد؟ صاحب کفایی اومد و گفت نباید قیاس کنیم معاملات را به عبادات. چرا؟ چون ما در باب معاملات یه اثر شرعی داریم که اون که انتظار داریم اون اثر مترتب بشه. مثلا وقتی صیغه بیعه را خوندیم، وقتی میگیم صحیحه که چی؟ تشاره قبولش بکنه و ملکیت را اعتبار بکنه. پس بنابراین این صحت دیگه مجعول میشه در اختیار شارع، شارع جعلش کرده. این فرمایش صاحب کفایه. ولی ما میتوانیم بگوییم این صحت خو از اوصاف خود سببه، یه مسبب داریم که نقل و انتقاله که بله مجعوله و در دست شارع. اما صحت سبب کیه؟ صحت سبب، یعنی وقتی بعتوی که ما میگیم که سببه از برای اون نقل و انتقال، این بعتو در چه صورتی صحیحه در چه صورتی باطله. آخون میگه در صورتی که شارع جعل ملکیت کرد میشه صحیح، اگر نکرد میشه باطل، پس دیگه شد جعلی مجبور شارع. ما میگیم نه، خود همین سبب شارع آمده برش یه اجزایی گذاشته، شرایطی گذاشته که اگر اون اجزا و شرایط تمام بود منشئیت پیدا میکنه، موضوعیت پیدا میکنه، برای چه؟ برای ترتب اون حکم شرعی. اون خودش ملکیت، خودش حکم شرعی، البته از احکام وضعی است. خب خود اون حکم وضعی صحته، یا این که این سبب ما، یعنی این بیع ما، این بعتویی که ما میگوییم، این آنچنان واجد شرایط باشه، جامع همه شرایطی باشه که بتواند چی؟ که منشئیت پیدا کند برای اون اثر. کدوم صحته؟ یعنی خود یه چیزه به اصطلاح اینه، یعنی یه متبادر عرفیه. وقتی که میگوییم مثلا این بیع صحیحه، فوری در نظر میگیریم که صحیحه یعنی این ملکیت را شارع اعتبار کرد، یا مقصود این است که خود این سببی که یعنی این بعتوی صیغه ای که ما میخونیم جامع شرایطی، خود شرع مقرر کرده دیگه، همین شرایط را هم شرع مقرر کرده، گفته اگر این شرایط بود اون وقت من اعتبار ملکیت میکنم، اگر نبود نمیکنم. پس صحت چیه؟ صحت سبب، صحت سبب نفس مسبب نیست، بلکه صحت سبب جامعیتشه برای اجزا و شرایطی که منشأ بشود و موضوع بشود برای چه؟ برای اعتبار شرعی، اعتبار شرعی. پس الان صحت که میگیم به کدومش میگیم صحت؟ یعنی جامعیت خود سبب از بابت اجزا و شرایط کامه که باید داشته باشه تا به حدی برسد که قابلیت و لیاقت پیدا بکند که شارع ملکیت را اعتبار بکند، این صحته، یا نفس اعتبار ملکیت صحته؟ نه دیگه، نه دیگه باشن، یعنی اگر از ها نه میخواییم متبادل عرفی شه بدیم، بحثر عرفی. عرفن وقتی میگیم بیع ما صحیح بود یعنی که نه آثار هم هست، نه این که آثار رو نمیخواییم، نه 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 خیلی نه تولیدی باشن نباشن چه ربطی داره؟ یه شرایطی را شارع خودش گفته که باید در این بیع باشه تا اینکه بتواند سببیت پیدا بکند برای اون آثار. خب حالا کدومش؟ البته آثار هم خود و خود میان، تفکیک از هم که نمیشن، همچه که سبب تام بود معلول علت تامه، از معلول خود منفک نمیشه، خود و خود علت تامه که آمد معلول هم میاد، اما علت تامه، علیت تامش به خودشه یا به حتما آمدن معلوله؟ نه به خودشه، علیت تامه، تامیت علت به خودشه، متقوم به خودش، یا تا معلول نیامده نمیگیم این علت تامه است. نه چرا؟ علیت تامه صفت چیه؟ تامه بودن صفت خود علته، به ما هو علتون. حالا معلول هم پشت سرش میاد، خب بیاد، مهم ضرری نداره، معلول هم میاد پشت سرش، چون تام انفکاک وزیر هم نیستن، اما ما میخواییم ببینیم علت تامه به چه میگوین؟ به علت میگوین؟ یا با وجود معلول؟ بله به حرف بزنید، به خود علت میگویند. باریک الله، احسنت، ما همینه میخواستیم بگیم. پس در جواب صاحب کفایه هم میگیم همون تمامیته، اما این تمامیت درسته هم که از معلولش منفک نمیشه، حتما اثر برش مترتب میشه، اما اون تمامیت در طرف خود سبب خود همون اسم صحته، یعنی صحت که میگیم، میگیم این سبب ما سبب صحیح بود، نگاه میکنیم به تمامیت خودش در حد یه علت تامه. خب این هم یه ایرادی اینجا بر صاحب کفایه. یه بحث دیگه اینجا داریم، دو گوش نمیدونم شیطان این هوا خفه هست یا پنجره رو باز کنید یا یه پنجره ای باز بکنید از یه جایی.
پنجره رو اگه آقایم باز کنید در آقایم که
عذیت شد. خب کولر روشن بکنی، کولر روشن بلن، کولر اونجا سویچش اونجا، کولر کولر باشه. خب احسن احسن کولر رو چند سن خب نه نمیخوری حیب نه بیا این طرف آیم از اینش بلند بشو این طرف خالیه آیا اونی که سرما خورده هستن میان این طرف بشینم خب عنایت فرمودید عرض ما چه بود دیگه اونم ولش کنی حالا رفتیم سریع بحث دیگه میخواییم امروز دیگه بحث اول در صفحه یه تمامش بکنیم عرض کنم به خدمت شما این بحث ما اینه که دگوش بکنیم یه بحث دیگه داریم که صحت درش به معنی تمامیت نیست و بلکه یک مجعول شرعیه و اون چیه؟ صحت ظاهریه است. ما دو اینایی که همین حرفایی که زدیم در رابطه با چه بود؟ صحت واقعیه. واقعی اینه که یعنی عمل تام و تمام باشه تا اینکه به سلام موافق هم باشه واقعیه دیگه. اما ما یک صحت ظاهریه هم داریم که مجعول شرعیه. مثل کجا؟ مثل در جریان قاعده فراغ و تجاوز. اینجا یه عملی است به حسب واقع نمیدونیم، ممکنه ناقص باشه، ممکنه هم تمام باشه، اما همین را چه میکنیم؟ میگوییم که این صحیحه. این چه صحتی داره؟ چون میگه شک بعد الفراغ کردید، شک بعد الفراغ موضوع از برای جعل صحت، شارع آمد برای این عمل جعل صحت میکنه. ولو این که دیگه تمامیت هم ممکنه نداشته باشه، ممکنه به حسب واقع ناقص باشه، ممکنه ناقص باشه، ممکنه هم ناقص نباشه. درست شد؟ پس این صحت 100% که آمد در باب قاعده فراغ که شما شک کردید در صحت و فساد، ولی کی شک به شما دست داد؟ بعد الفراغ. چون که بعد الفراغ این شک را کردید و لذا شما باید بنا بگذارید بر صحه، بگوید که صحیحه. صحیحه یعنی چه؟ تام و تمام واقع ممکن نباشه، ممکن ناقص باشه. پس این صحت، صحت ظاهریه است و یقینا حکم شرعیه یا مجعولیه، از مجعولات شرعه، ولی دیگه ربطی به او بحث سابق نداره. این صحت به این معنا که ما یتطرق الى العبادات یتطرق الى المعاملات، به معاملات هم راه پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه یه معامله ای کردیم، بعد از معامله شک کردیم که آیا این معامله من ناقص بود یا کامل بود، آیا ملکیت راش ملکیت آمد یا نیامد، نمیدونیم، شک کردیم. ای شک کردیم، ولی شکمون کی بود؟ بعد العمل. وقت چه باید بگوییم؟ باید قاعده فراغ جاری بکنیم. به مقتضای گوش بکنید، به مقتضای قاعده فراغ باید چه بگوییم؟ باید بگوییم صحیح. خواهی چه صحتی؟ خوشحال عمل ناقص بوده. این صحت ظاهری است که مجعوله، یک اصلی ظاهری و یک مجعولی شرعی اشاره در این حالت خاص جعلش کرده. مورد قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اصالت الصحه فی فعل الغیر. فعل غیر نمیدونیم، ممکنه صحیح باشه، ممکنه باطل باشه، هر دوش باید خواهش میکنم اجازه بفرم. این عملی که اون دیگری انجام داده فی فعل الغیر ممکنه واقعا ناقص باشه. چطور من ترتیب اثر میدم؟ میگم انشاءالله صحیحه. این چه صحتیه؟ این صحت ظاهریه است که مجعوله، از مجعولات شرعه. خب پس این هم چه در باب معاملات میاد، در باب عبادات هم میاد. بسیار رفتیم ده گوش بکنید، رفتیم سر یه بحث دیگه، یه بحث دیگه که دیگه اینجا دیگه بحثامون تمام بشه، کتاب هم دیگه ببندیم، تمام شد، ما دیگه حرف همون همشو گفتیم. اون بحث آخری عنایت بکنید، یه بحث جالبیه مربوط به چیه؟ مکاسب شیخه، مربوط به کتاب البیعه، بیعشته در کتاب البیع، یعنی ببخشید بخش خیارات. وقتی وارد در خیارات میشیم، یکی از خیارات خیار العیبه، خیار العیب یعنی معیب بودن یک چیز. این دیگه مربوط به اشیاء خارجی هست، مثلا معیب بودن مثلا حیوان، یه حیوان سالمه یا معیبه. خب یه ما عبارت خراخرای صحیح و فاسده، لیکن در اونجا تعبیر میکنیم به سالم و معیب. معیب یعنی معیوب ابدا. خب حالا در اونجا یک بحثی هست که دلم خواست حالا اینم مکملی باشه، چون که یه قدری جهات مختلف را گفتیم، اینم یه جهت. این مربوط به اشیاء خارجی است. حیوانیه مثلا یه گوسفندیه خریداری شده، آیا این عرض می شود صحیحه یا معیبه؟ مثلا بعد اختلاف کردن، میخوام ببینن خیار عیب دارن، یعنی این میگه معیب معیوبه، اون میگه نه سالمه، این میزانش چیه؟ این قضیه در یه جا مبهم واقع شد که داوریش برده بودن پیش قاضی عامه ابن ابی لیلا. ابن ابی لیلا گیر کرد توش، فرستاد دنبال محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم خواست گفتش ببین از مولاد، یعنی امام حسین، یه چیزی شنیدی در این باره. موضوع چه بود؟ حالا اینطور که یادم میاد، البته مال سابقه، الان تازه مطالعهش نکردم، اما از سابق در ذهنم هست. موضوع عبارت بود از این که یک کسی یک کنیزی خریده بود، این کنیز شعر علی العانه نداشت. یه ترجمهش بکنیم. شعر علی العانه نداشت که معناش معلومه دیگه. خیلی خوب، اون وقت این ابن ابی لیلا متحیر شد از جهت این که خب اینا زواهر، یعنی چون اگر هم باشه خب باید بسراشن، و با این چیز زیادی که اگر باشه باید تراشیده بشود یا با نوره یا با چه از بین برود، پس دیگه بهتری که از اول نباشه. منتها این خریدار و فروشنده دعواشون شده بود. خریدار که خریده بود میگم نخ ناقصه، چون که این مثل بقیه مردم بایستی این شعر علی العانه را داشته باشه و این نداره، پس میخوام پس بدم یا اینکه بیا عرش بده. رفتن پیش ابن ابی لیلا، ابن الله متحیر شد که مثل یه قضیه، آیا حالا این ناقصه یا این که ای بهتره؟ از بابت ای که دیگه بلاره دیگه ایچه بدون درد سر عرض شد خودش خیلیتون. فرستاد دنبال محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم گفت الان چیز خاصی در ذهنم در مورد کنیز و اینا نیست، منتها من یه چیزی از مولایم شنیدم که در مورد این اشیاء خارجیه باید قیاس بشوند به خلقت طبیعیشون. ما کان علی الخلقت طبیعیه فهو تام و سالم، و ما خالف الخلقت طبیعیه. ابن ابی لیلا گفت باریکلا، خیلی ممنون، کارمو تموم کردی، های مطابق خلقت طبیعیه نبود. و بنابراین ابن ابی لیلا هم فتوا داد به این که بنا این ناقصه، این کمین این چیزها را نداره، این شعور علی العانه را نداره، این ناقصه. چرا؟ به جهت این که میزان قیاس به خلقت طبیعیه است دیگه. در همش مثلا فرض کنید حیوان دو تا چشم، خلقت طبیعیه دو تا چشم، حالا یکی داشت یا سه تا داشت، سه تاش هم ناقصه، چون اضافه هم نباید باشه، مطابق خلقت طبیعیه. دو تا گوش باید داشته باشه، دنبه ای داشته باشه، اگر دنبه نداشت، که ما این که الان خیلی گوسفند هستن میارن در حرم شدن برای ایام حج که اینا اصلا دنبه ندار، توجه فرموندید. میزان این است که مطابق خلقت طبیعیه باشد. ما کان، هر فردی که کان علی الخلقت الطبیعیه، الخلقت الاصلیه الطبیعیه، اون تامه و الا ناقصه. پس میخواستم اینم مکمل بحث بشه که گفتیم در مورد احکام شرع میزان چیه، و مقیسون علی امر مولاست، معتیوبه باید مطابق مامورم به باشه. این میزان مختلفه. در معاملات چیه؟ میزان این از تمامیت داشته باشه، ببینی که شارع که حکم به ملکیت میکنه کجا میکنه، با چه سببی، با چه شرایطی، با چه چیزایی، اون میزانه برای تشخیص تمامیت. در مورد اشیاء خارجیه میزان خلقت طبیعی. و صلی الله علی محمد و